همان شبید که فردا صبحش جبهه ملی ایران در کاروان سرا سنگی به خاک و خون کشیده شد.
بله.
و حادثه کاروان سرا سنگی معروف، نه یک آخوند اون شب اونجا بود نه تو کاروان سرا سنگی بود. در کاروان سرا سنگی دست شاپور بختیار شکست، سر داروش و فروهر شکست، سینه آقای ابوالفضل قاسمی.
بله. حزب ایران.
حزب ایران. بله. بله. نه منظورم از این گذر دارم این سرخطه های میکنم.
بله 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 بله.
اینا این بعد دعواش کتابا هست و مباحث هست، اگرچه البته در نظام جمهوری اسلامی نمیتونه این چیزا باشه ولی خب به حضرت هست. میخواهم بگم که بله داروش فروهر با فرق شکافته و شاپور بختیار با دست شکسته و ابوالفضل قاسمی با اندام کوفته نیمه جان شدن. منظورم از این اشارات البته اینه که در این سالا از 1154 تا سپاه شهر کانون در پاییز 56 و تا ادامهش در دانشگاه آریامه در تامین بهمن 57 این جنبش اعتراض سیاسی در ساعت‌های گوناگون روشنفکری حرکت می‌کرد.
بله.
و خواسته‌هایش در محدوده قانون اساسی و حقوق بشر بود. آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی، حق مشارکت اجتماعی الی حقوق شهروندی.
بله.
البته اعتراض به فساد و دیکتاتوری حکومتی.
به شدت.
و بستر جنبش بیشتر دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویان، دانشجویی، کانون وکلای دادگستری، فرهنگیان، سندیکاهای کارگری بودند. و در فرایندش گسترش اعتراضات و البته افزوده شدن مطالبات و حقوق کارگران و زحمتکشان و اینکه همه این همایش‌ها در سالن‌ها از سوی لباس شخصی‌ها البته به شدت سرکوب می‌شدند.
بله.
اما اعتراضات گوهر مسالمت‌آمیز خود چه حفظ می‌کرد. این جنبش خب همچنان برای خودش ادامه می‌داد. نه به بانک‌ها حمله می‌کرد این جنبش، نه به کافه‌ها. نه سینماها آتش می‌گرفت. اما دو ماهی بعد از برگزاری شب‌های کانون نویسندگان ایران و یک ماهی بعد از این وقایعی که الان صحبت کردم در باره دانشگاه صنعتی و او در مداون شدن ما و هم جبهه ملی روز بعدش، در تاریخ 17 دی ماه 56 در روزنامه اطلاعات مقاله استعمار سرخ و سیاه با نام مستعار احمد رشیدی مطلق حاوی توهین با اطلاع خمینی منتشر شد.
بله.
مقاله‌ای که از دربار فرستاده شده بود.
بله.
گویی پیوند تاریخی سلطنت و روحانیت در ایران ناخودآگاه شاه را برانگیخته بود که با این مقاله پرچم مبارزات مدنی و ملی را از دانشگاه تهران به فیضیه قم پرتاب کنند.
بله.
تا سرانجام همان بشود که شد.
بله متاسفانه.
بعد در این 30 چند سال سال به سال مردم عادی میهن ما با مقایسه میان چه بود، میان اون چه بود و اون چه شد، حتی حضرت نظام پیشین رو بخونن.
بله.
و البته کسی که این کار میکنه داره برای بعد از خودش میاندیشه. و بعد نتیجه این شد که در این سالهای اخیر هم باز میبینیم که خب یک مجالهایی پیدا شده برای سوداگران سیاسی. سوداگران سیاسی کی هستند؟ اونهایی هستند که نظام اکنونی ایران رو با نظام سلطنتی تطبیق میکنند، مقایسه میکنند و نتیجه میگیرند که ما از چاله در آمده به چاه افتادیم. بسیار درست است. اما هیچ کدوم از اینا نمیخوان تحلیل کنن که بدونن که تحلیل کنن که آقا نظام موسوم به جمهوری اسلامی مستقر در ایران قارچ مسمومی است که این قارچ مسموم بر بستر فساد و عفونت نظام دیکتاتوری سلطنتی روییده است. قارچ توی باغچه‌ای با هوای آزاد و آفتاب نمی روید. این سوداگران نمی خواهند به قضیه نگاه تاریخی و تحلیلی داشته باشند.
بله.
نگاه تاریخی و تحلیلی میگوید که صیاد ره ببست چنان که از بین نجات غیر از طریق دام ره دیگری نمود. خب البته اینا بعضی هاشون هم میشناسیم هممون که یه وقتی بوده که حرمتی بوده، حرمت ملی و چفی وجود داشته و اینا به صورت کرد فروششون زیر سایه اون درخت و اون حرمت پرنی کردن. البته وکالت فضولی طبقه کارگر هم میکردن.
بله.
اما حالا میبینیم که این آقایون به دریوزگی درگاه سرمایه‌داری جهانی اسباب‌کشی هم میکنن و برای بهره‌مندی از بودجه 140 میلیون دلاری اختصاصی آمریکا برای هزینه دموکراسی در ایران داخل گیومه مشغولن. در کارگاه های لکه‌گیریشون میخواهن از چهره دیکتاتوری سلطنت فروپاشیده بکاهن و پرونده سازی کنن برای دکتر مصدق و در اون لکه‌گیری هم با هم مسابقه بگذارن.
ننگشون بار. متاسفانه از چنین حقیران و ذلیلانی همه چیز میشه انتظار.
بله، در هر حال این نکته خیلی مهمه که ما تأکید کنیم بر این که اگر بخوایم انقلاب ایران در کوتاه مدت نگاش کنیم، یعنی ارزش انقلاب ایران موکول بکنیم به نظامی که مستولی شد بر این نظام برای او خواسته های دموکراتی، اگر اینجوری نگاه کنیم، یعنی ارزش یک انقلاب رو به دستاوردهای عینی اجتماعیش بخوایم بسنجیم، به خصوص برای نسل اون درگیری های شدید همون ماه و سالهای نخستین انقلاب ندیده، حس نکرده، خیال میکنه پدرانشون دست به دست هم دادن که
خیلی خوش
خودبرگان اینا مسلط کنن،
خیلی خوشی زیر دلشون زده بود اومدن.
بله. واقعیت اصلا این نیست. واقعیت این است که انسان‌های از همون ساعت اول جلوی این نظام ایستادن و این نظام از ساعت اول استقرار خودش هیچ منطقی جز منطق گلوله و تفنگ و سرنیزه
سرکوب
از میشه حمله به مردم به انواع وسایل اینگونه درست کرد.
بله.
و البته
از اون روز اول بر علیه ملت کودتا کرد مرتب.
دقیقاً. و اگر هم بپرسند که بله خب بله چطور انقلابی بوده که تسلیم شده در مقابل این ماجرا این استبداد دینی، باید یادمون باشه که به قول اون فیلسوف در خون تپیده آقا خان کرمانی در باره بار و رنبار مدرسی گفت یک جلد از این کتاب ها 24 جلدی برای اینکه این ملت 1000 سال بدبخت کند کافیست.
دقیقاً. دقیقاً.
ما باید بدانیم که شریعت پناهی نظام سلطنتی و یعنی قدرت سیاسی مستقر در ایران پیش از انقلاب چه کرده.
بله.
تعداد مسجدهایی که تحویل گرفته چقدر بوده، تعدادی که در پایانش بوده چقدر بوده.
تمام این مؤممین رو از هر کسی میره حوزه اینا رو از سربازی معاف کردن، حدود 200,000 نفر به جمع اینا اضافه شد.
بله شد. همه اینا باید محاسبه کرد و بعد دید که بر رغم این که به ظاهر قضیه این بوده است که جامعه داره به سرعت به سوی تمدن بزرگ پیش میره، واقعیت اینه که زیر پوست جامعه فرهنگ مسلط بر جامعه به شدت مذهبی شده.
هیچ راهی هم غیر از اون نداشت چون مساجد باز بودن.
چون همه جا بسته. من به عنوان کسی که در شهر مشهد میزید، به عنوان کسی که در 28 مدت کلاس دوم دبیرستانه، ما بعد از اینکه کودکا مستقر میشه، من با چشم خودم معلمای ما بودن توی مدرسه و هم بزرگ نسل جلوتر ما بودن توی احزاب ملی، به طور مشخص من خودم از به ایران چه سازمان دانش آموزی. خب ما میبینیم تنها جایی که باز میمانه برای ما همه نهادهای مذهبی و کانون نشر حقایق اسلامی استاد محمد تقی شریعتی پدر آقای دکتر شریعتی هم مسئول میمانه. خوش
بله.
چون او هیچ ربطی به اونای دیگه باز نداشته، ولی با همه احوال میخوام بگم اونم در پناه همین مجوز عمومیه که میتونه باقی بمونه.
دقیقاً.
بعد چی میشه؟ بعد همه بچه‌هایی که بایستی مزنظمن با مسائل سیاسی بی واسطه با مسائل سیاسی همچون مسائل سیاسی مستقیم برخورد کنن چیکار میشن؟ عملا همه سه‌شنبه شب‌ها در مجلس تفسیر قرآن آقای شریعتی اونجا حضور داریم، از من دانش آموز تا اون آقای معلم و دبیرمون. بخواهی و نخواهی، بخواهی نخواهی شروع میشه به سوی این که مذهب هم در مبارزه سیاسی جا داره.
بله.
ذهن رونده میشه به سمت هایی که به هر صورت الزاماً مبارزه سیاسی الزاماً نباید همراه با مثلا دین زدایی هم باشه. اینه چه چیزی تحمیل
یعنی جدایی دین از دولت باشه.
بله. اونه چه چیزی به جامعه تحمیل میکنه؟
بله.
همون چیزی که مبارزه مسلحانه تحمیل میکنه.
دقیقاً.
یعنی باید همه اینها رو با نگاه کرد،
مجموعه رو باید دید دیگه.
اگر انقلاب بهمن 57 بخواید از اون چی که از به هیچ تردید باید این حساب ها از هم جدا کرد، حسابی که من الان اسناد و مدارک بسیارش گفتم، من که نرفتم یه اطلاعات از نو چاپ کنم، اینا تو تهران وجود داشته.
بله.
این گزارش هایی که من الان دارم بدم از سخنرانی تو دانشگاه اینا اتفاق افتاد، اینا چاپ شده همه جا. خب طبیعیه که یک نیروی دیگه از او سر حرکت میکنه و میاد. خب اون نیرو به کجا متکیست؟ به قدرت بی نهایت بدنه جامعه به سمت قاعده جامعه.
بله. اونم با توجه به اینکه راه همه گونه آگاهی و دانش‌اندوزی رو بر روی مردم بسته بودن، تاریخ دروغین درس میدادن، خب چند درصد جامعه میتونست بره بفهمه پشت سرش چی بوده؟ تمام تاریخ رو سعی کردن پاک کنن، درصد معدودی قادر بودن. تازه خود اعلیحضرت شاه از اونا بود که از اسب در امامزاده داوود افتاده بود تعریف میکرد، حضرت عباس گرفته بودتی، روزای جمعه امام زمان میدی.
ببینید حتی اگر توی اون نصف شما ببینید، خیلی این نکته که الان به ذهن من آمد خیلی قابل توجهه. شما یک نگاهی بکنید به همه اونایی که در صحنه مبارزه اون سالها بودن. جوانترین اون آدمایی که توی اون مبارزات منجر به انقلاب بهمن حضور داشتن در عرصه‌های فرهنگی همه جا، اینها سنشون میرسه تا نسل من، یعنی باید در سالهای نخستین دست چپ و راست شناختن تو واسه 13-14 سالگی جنبش ملی شدن نفت حضور داشته باشن.
بله بله، حضور ذهنی
هر کسی که شما نگاه میکنید از سرآمدان، از اونایی که قابل نام بردن هم در مسائل فرهنگی اجتماعی سیاسی و سالهای نگاه کنید، ببینید اینا تا کجا میان؟ تا اونجایی میان که بالاخره اون جنبش رو حس کرده باشن.
بله.
بعد دیگه نسل بعد از او اصلا مطلع نیست که پشت سرش چی بوده.
دقیقاً، با اون همه اختناق مثل هم بله. امروز هم امروز الان شما از بسیاری از این جوونا بپرسید اصلا ممکنه اسم مصدق رو نشنیدن، یا اگر شنیدن به غلط و در ضدیت با او میشنوند.
بله. به حرفت 35 سال تاریخ سازی شده،
تاریخ دروغ، تاریخ مکر و فریب.
این ها هست که حالا من به حرفت شاعر
جناب آذرم، امشب کم به شعر پرداختیم، این مطلب زیاد بود که حتما هم بهش خواهیم پرداخت. یک موضوع هم حتما در گفتگوهای دیگر باید مطرح کنیم که چه رسالت و مأموریتی این آقای مظفر بقایی که در آغاز بهش اشاره شد میتونسته داشته باشه در دو نوبت، یکی همین که اسناد و نامه‌ای که به خمینی داده در باره کاپیتولاسیون و راهنمایی های او، و دیگری این که به چه
اون اسناد یک مائده آسمانی بود.
دیگری هم در پس از انقلاب که به توسط حسن آیت و سفراش یعنی مظفر بقایی مرتب به امریکا و برگشت، به شدت در ایجاد فضای ولایت مطلقه فقیه که خود حسن آیت هم میگه ما برای تصویب این اومدیم. و این خیلی نکته مهمیه، این از کجا آب میخوره؟ این آدمی اینقدر نزدیک به آمریکا و اینقدر با سازمان اطلاعات،
یعنی آقای مظفر بقایی تمام اسناد فریاد میکشند که تمام پیش زمینه های وقوع کودتای 28 مرداد از آن پیشتر که انگلیس ها بتوانند آمریکا رو قانع کنند، او هم اونا دستن در کار بشن و او پروژه رو عملی کنند، همه پیش زمینه های تاریخیش آقای دکتر بقایی شخصا تهیه کرده بود. حالا ممکن تو همه اسناد بگن که خب کجا شاعر داره چی میگه؟ شاعر داره میگوید که کسی که چشم و دست مصدق رو میبره توی غار میره باید رئیس شهربانی کل کشوره،
بله،
ترتیب افشار توست رو،
بله، افشار توست
شکنجه میکشندش در شرایطی که 4/5 ارتش و معامرهای ارتش در اختیار دربارند. ای اگر پیش مقدمه کودتای 28 مرداد چی؟
بله دقیقا تمام زمینه ها رو برای کودتا آماده کردن، دست در دست کاشانی و همینطور بله زاهدی این آماده کردن. و نکته جالب اینه که خمینی باز هم بس سر همون موضوع ایست که چهره عوض کرد، در واقع دنباله کاشانی نیمه دیگر کودتای 28 مرداده و این اشتباه نسل ما بود که اینو ندید.
کاملا درسته.